أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین نوع از انواع مکاسب محرمه کارهای محرم است که محور کسب قرار بگیرد. انواع سگانه گذشته بعضی ها مخصوص به اعیان بودند، بعضی ها اختصاصی به اعیان نداشتند، گرچه سبقه غالب اونها متوجه اعیان بود، لکن نوع چهارم مخصوص اعمال است، یعنی کاری که محرم است. اگر عوض یا معوض قرار بگیرد، کسبی که از این راه حاصل می شود، درآمدی که از این راه حاصل می شود، درآمد است. مرحوم شیخ می فرماید که عادت فقهای پیشین رضوان الله علیهم بر این جاری شد که در مکاسب محرمه بخشی از اعمالی که حرام است و در مقابل اونها عوضی دریافت می شود، اونها را ذکر کردن. گرچه این عنوان شامل هر عمل حرامی می شود که مورد کسب قرار بگیرد، لکن ما اگر نتوانیم استیعاب بکنیم همه اون اعمال محرم را که محور کسب قرار می گیرند ترک کنیم، مقدار زیادی از اونها را اینجا بازگو می کنیم و به ترتیب حروف الف با اینا رو یاد میکنیم. لذا از تدلیس شروع میکنن به تصویر و امثال ذلك. حتی غیبت و امثال اونها که گاهی ممکن است محور کسب قرار بگیرن، اونها رو هم بازگو میکنن. قبلا بر مرحوم شیخ چنین نقدی وارد کردن که شما در نوع چهارم اگر در صدد بیان این هستید که کارهای محرم را بشمرید، کارهای محرم خیلی بیش از این هاست که شما شمردید، و اگر در صدد آنید که عناصر محوری کسب محرم را بازگو کنید، بعضی از این امور که محور کسب نیستند، نظیر غیبت و تهمت و مانند آن، سحر ممکن است یک کار محرمی باشد و مدار کسب قرار بگیرد، ولی کسب، غیبت و مانند آن مدار کسب قرار نمی گیرد. لکن منظور مرحوم شیخ اون غیبتی است که مدار کسب قرار بگیرد. کسی در یک واحدی مشغول تلاش و کوشش است که از راه غیبت ارتزاق بکند، گرچه صورت نادر باشد. به هر تقدیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این نوع چهارم بخشی از محرماتی که محور کسب قرار میگیرند، اونها را به ترتیب حروف الف با یاد میکند. اونها را در بخشی که مقدماتش را ذکر کردن، نظیر تدلیس، نظیر قش و مانند اون ذکر کردن. اونها چون بید الغیب بود یا نیازی به ذکر نبود. اجاره فواحش، چون که در کلمات سیدن استاد رضوان الله علیه در تلیعه همین بحث اونها به عنوان امر بید الغیب اشاره شدن و رد شدن، به اونها اشاره کردن و رد شدن. اون کار لا تکره و فتیاتکم علال بغای نرد تحسنا و امثال زالگ، اون نیازی به گفتن نداشت. اما کارهایی که خیلی بیان الغی نبود و ادله روشنی نداشت، اونا رو ذکر میکنن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر به وسیله یکی از این اعمال محرمه اینی که این عمل محرم روی اون واقع شده است، اون این مدار کسب قرار بگیرد، کسب اون این و احکام کسب اون این از بحث کنونی بیرون است. اون چه محور بحث کنونی رو تشکیل میدهد خود این کارهای محرم است. مثلا اگر کسی کنیزی را تدلیس کرده است و عمه مدلسه را با یک قیمت زائدی فروخت، خریدار که بعد فهمید خیار تدلیس دارد، نه اینکه این بیع اما باطل باشد. خریدار که بعد فهمید این اما مدلس است، خیار تدلیس دارد. پس این بیع صحیح است و برای استیفای حق کسی که مال او تضییع شده خیار جعل شده. خیار از احکام معامله صحیح است، اگر نه معامله باطل که خیار بود تعلق نمی گیرد. و در جریان تدلیس که میگویند کاریست حرام یک، و کسبیست باطل دو، معلوم می شود درباره اعیان مدلسه بحث نیست. پس و همچنین اعیان مصوره، اگه کسی گفت تجسیم حرام است، مجسمه سازی حرام است، این معناش نیست که اگه کسی مجسمه ای را فروخت اون بی باطل است. گفتن اقتنای او صحیح است گرچه تجسیم مثلا نارواس یا حرام است. پس اعیانی که متعلق این اعمال است حکم خاص خود را دارد و از بحث کنونی بیرونه، نظیر همین عمه مدلسه، نظیر صورت مجسمه و ماننده. اون چه که محور بحث است در این نوع چهارم کار است نه کالا. اولا خود این کار باید ببینیم حرام است یا نه، کسب او حرام است یا نه، کسب او باطل است یا نه. یه وقت از کار حرام است ولی کسب با او حرام نیست، یا برفرض حرام باشد باطل نیست. اون عناصر محوری بحث این ستاست که آیا این کار حرام است فی نفسه یا نه. حالا که حرام است، کسب او درآمد از این راه حرام است یا نه، و کسب او حالا برفرض که حرام باشد باطل است یا نه. خب مطلب بعدی آن است که یه سلسله اموری به عنوان خطوط کلی این نوع چهارم را قبلا ذکر میکنن، بعد وارد هر کدام از این امور خواهند شد، از تدلیس گرفته تا اجرت بر واجبات. کسی بخواد واجبی را اجیر بشود و ادا کند، قضای نمازهای فوت شده و مانند اون، همه اونها زیر مجموعه این کار جمع است. حالا از اساس بحث در کسب آن است که این کار بیفایده است که حالا بعد بازگو می شود. در این نوع چهارم سر بطلان معامله این است که این کار فایده‌ای برای طرف مقابل ندارد. چون این کار فایده‌ای برای طرف مقابل ندارد، این کسب حرام است، ولو این کار فی نفسه واجب باشد. نظیر اجرت بر واجبات، اجرت بر واجبات رو در همین نوع چهارم ذکر میکنن. کسی اجیر بشود نمازهای فوت شده دیگری رو بخواند، میگن این کسب باطل است. چرا؟ برای این کار واجب تحت ملک کسی نیست که تا انسان دیگری رو تملک کند. پس مدار بطلان کسب همان است که فایده‌ای و عایده‌ای بهره طرف مقابل نمیشود، و این نشون میداد که مکاسب محرمه گذشته از اینکه درباره حرمت تکلیفی بحث میکند، درباره حرمت وضعی هم بحث میکند. یعنی بحث میکند که کجا کار جایز است و کجا کسب جایز است و کجا کسب جایز نیست، این مورد تکلیف، و کدوم درآمد در اسلام صحیح است و کدوم درآمد باطل، این راجع به بحث، به دلیل اینکه اجرت بر واجبات رو تو همین مکاسب محرمه ذکر میکنن. آیا کسی میتواند کار واجب را انجام بدهد و در مقابل چیزی بگیرد یا نه؟ با اینکه عنوان بحث مکاسب محرمه است و اینجا سخن از حرمت تکلیفی نیست، سخن از حرمت وضعی است، یعنی بطلان معامله، و نمیتوان گفت این بحثا استطرادی است، برای اینکه این بحثا همه فقها مطرح کردن و یه جایگاه خاصی هم باید داشته باشد و اون همین خطوط کلی اقتصاد اسلامی از جهت فقهی. مطلب بعدی آن است که اون امر فراگیر که نسبت به این امور مطرح است، بخشی مربوط به خصوص محرمات است، بخشی اهم از محرم ها و واجب هاست. اون چی که مربوط به خصوص محرم است و اختصاصی به تدلیس و تصویر و تجسیم و تغنی و امثال ذلک ندارد، این است که کاری را که شارع مقدس حرام کرده است نه تنها بر شخص انجام اون واجب است، بلکه از باب نهی از منکر باید بکوشد و جلوگیری بکند و این کار واقع نشود. یکی از وظایف مؤمنین است که اینا آمران معروف و ناهیان از منکرن. یکی از تکالیف انسانی اسلامی آن است که انسان نهی از منکر بکند. خب اگر یه عملی محرم شد، گذشته از اینکه ارتکاب او نارواست، جلوگیری او واجب است. چگونه ممکن است که طرفین رضا بدهند به اینکه یک محرمی واقع بشود، با اینکه بر اینها نهی از منکر واجب است، دفع منکر واجب است؟ این کار عقلن قوی است و مورد امضای شرع هم است، نقلن هم قوی است. پس این خود این کس میشه حرام. یعنی اگه کسی خود را اجاره بدهد برای کار حرامی، اجیر بشود برای کار حرامی، خود اون کار فی نفسه حرام است، باید جلوی اون را بگیرن و طرفین باید نگذارن چنین منکری واقع بشود. یقینا عقل تقبیح میکند، یقینا نقل تقبیح میکند که کسی کار حرامی را به دیگری واگذار بود. این مخصوص کارهای محرم است. البته در بخش وضعی شامل کارهای واجب هم خواهد شد. پس از جهت حرمت تکلیفی، از جهت این کار قبیح است و نباید در خارج واقع بشود، عقل تقبیح میکند، نقل تقبیح میکند، چنین پیمان تجاری روی کار با حرام محرم حرام است. مطلب بعدی آن است که حالا اگر این کار حرام شد، یعنی اف این عمل فی نفسه که حرام است، درآمد از ناحیه این هم حرام است. کسی بخواهد یک کار حرامی را انجام بده، جاسوسی کند، اسرار مردم را برای مؤمن را برای دیگری بازگو کند، یا سحر کند، یا شعبده بازی راه بیندازد، با این کار محرم ارتزاق کند، این هم حرام است. برای اینکه هم دلیل نقلی اکل مال به باطل ای رو میگیرد، هم عقل تلفیقی اکل مال به باطل ای رو میگیرد، و هم اینکه در تبیین این عقل تلفیقی چنین گفته میشود که این روایت نبوی که از سنن بیهقی نقل شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا اگر چیزی را حرام کرده، ثمنش را حرام کرده، این ثمن اختصاصی به بی ندارد در مقابل مسمن. بیان خوبی مرحوم اسمم کاظم دارند و اشکال ناسوابی هم مرحومای خویی فرمایش مرحوم اسمم کاظم این است که خلاصش این است که سمن شامل اجرت هم می شود. مرموهای خوبی می پرماد که اطلاق سمن بر اجرت محل بحث است، اجرتی که نمیگن سمن. پس بنابراین اون روایت بر فرض صحت سندش ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه مخصوص بی و امثال بی است، وگرنه مال و اجاره را که سمن نمیگن. لاشن نقد مرموهای خوبی نسبت مرموهای اسمم کاظم رضوان الله علیهما وارد نیست، برای اینکه خود مرحوم سید میدونه بین که سمن در مقابل مسمن است، این در باب بی است، در باب اجاره نمیگن سمن و مسمن. ولی همون طوری که گفته شد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم را جز از راه تجارت انتراز نخورید، منظور خصوص اکل نیست بلکه مطلق تصرف است. اگر گفته شد ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، منظور خصوص اکل نیست بلکه مطلق تصرف است. و اگر در تعبیرات فارسی ما هم وقتی گفتیم فلان کس مال مردم رو خورد، منظور خوردن فیزیکی نیست بلکه مطلق تصرف است. اینجا هم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که اگر خدا چیزی را حرام کرده ثمنش هم حرام کرده، منظور از این ثمن عوض است، خواه به صورت بی باشد که میشه ثمن و مثمن، خواه به صورت اجاره باشد که میشود منفعت در مقابل مال و اجاره، یا عمل در مقابل اجرت. مرحوم اسلام کاظم توجه دارن که ثمن غیر از اجرت است، اما وقتی این روایت را به عرف عرضه بکنیم که پیغمبر فرمود چیزی که حرام است ثمنش حرام است، یعنی اگر یه چیزی حرام بود بخواد بفروشی حرام است ولی اجاره بدی حلال است، این که نیست که. چرا ما در تعبیرات فارسی میگیم فلان کس مال مردم بخورد، با اینکه اون فرش غصبی را زیر پا دارد یا جامعه غصبی را در بر دارد و جامعه و فرش خوراکی نیست؟ سرش آن است که در بین تصرف ها عقل نقش محوری را دارد که حیات انسان به او وابسته است، و از این مهمترین تصرف و تصرف کلیدی عبره قرار میدن برای سایر انهای تصرف. میگن اون کس مال مردم خورد، مال مردم خورد یعنی در مال مردم تصرف کرد. ثمن هم همین طور است، عوضها گاهی به صورت اجرت است، گاهی مال الاجاره است، گاهی به صورت ثمن در مقابل مثمن. چون مهمترین عنوان تجاری بیع است و مهمترین درآمد را ثمن می نامن، این ثمن عبره است برای سایر اعواض. و اگر گفته شد ثمن شیء محرم حرام است، یعنی عوض شیء محرم حرام است، وگرنه اینطور نیست که مرحوم اسلام کاظم توجه نداشته باشید که ثمن غیر از عوض است، ثمن غیر از اجرت است. خب پس اگر اشکالی هست، البته در سند هست که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این از سنن بیهقی نقل شده، مرسل هست، سند تامی ندارد به مانند، لیکن این دلیل تلفیقی دلیل تامی است. و اون این است که اگر یک کاری محرم شد، کاری محرم شد یعنی در فضای شرع این کار کل عدم است، چون هیچ فایده‌ای ندارد این کار. اگر کسی بخواهد چنین کاری را به دیگری واگذار کند، مالی از او دریافت کند، این مال در حقیقت بلا عوض است، مثل قمار است، مثل سرقت است، چیزی رو انسان نداد و مال مردم رو گرفت، میشه مال مردم خوری؟ این میشود تصرف در اموال مردم بدون تجارت، این میشود تصرف در اموال مردم بدون عوض. اگر یک کاری در فضای شهر محرم بود، یعنی به هیچ نحو نمیشود از او بهره برد، پس این کار در فضای شرع کل عدم است. ممکن است در فضای عرف چنین کاری مورد بهره برداری باشد، ولی شارع باید امضا بکند. اگر شارع این کار را رد کرده و منفعتش پیش شرع مردود است، پس چنین کاری پیش شارع مقدس کل عدم است و صاحب کار این کار را که تحویل طرف مقابل داد مثل آن است که هیچ کار نکرده. اونگاه در مقابل هیچ کار نکردن چیزی بخواد دریافت کند، این اکل مال باطل است، چنین کاری حرام است. از اینجا مطلب سوم هم روشن می شود و اون بطلان معامله است که حکم وضعی است. پس اصل این کار حرام است، خود این کسب حرام است و معامله می شه باطل. اینا خطوط کلی است که اختصاصی به تدلیس و تصویر و تجسیم و تغنی و امثال ذلک ندارد. اما اون چی که در بخش پایانی مکاسب مطرح است، نظیر اجرت بر واجبات، اون از سنخ حرمت نیست که این کار حرام است، ولی این دلیل اخیر در بار اونها جاری است که این معامله باطل است، زیرا اگر کسی کار واجب را دارد انجام میدهد در مقابل کار واجب پولی از دیگری دریافت کند، این عمل واجب چون بر خود او واجب است نفعی به غیر نمی رسد، چون نفعی به غیر نمی رسد کاری را برای غیر نکرده، وقتی کار سوداوری برای غیر نکرده از غیر درآمدی دریافت کند پول بگیرد، این می شود اکل مال بالباطل، یعنی در قبالش چیزی نداده، یا این کار باطل می شود به زعم بعضی ها که اگه کسی بخواهد نماز را بخواند که اجرتی دریافت بکند، به گمان عده این با قصد غربت او مزاحم هست، قصد غربت نمی آید، پس نمازی نخونده، یا نه در اون مواردی که حالا واجب هست، در اون مواردی که واجب هست نظیر نماز میت یا واجبات دیگر که کار بر خود شخص هم واجب هست، کاری که بر خودش واجب هست، عملی که بر خودش واجب هست، چیزی از این راه به غیر نداده تا در قبالش چیز دریافت بکنه. بله، این یه اثر مترتب بر فعل اوست، نه اینکه از ناحیه این صاحب عمل بهره به دیگری رسیده باشد، این وظیفه خودش انجام میده، موضوع ساقط میشه، نه اینکه کار او رو او انجام داده باشه. اگر موضوع هست بر دیگری واجبه، حالا که نماز خونده شد موضوع از بین میره، نه اینکه باری از دوش دیگری با حفظ موضوع برداشته شد. بله، یه وقت است که سودی از ناحیه این شخص عاید دیگری میشه، این از اون قبیل نیست. یه وقت است نه، موضوع برداشته میشه، مثل اینکه سیلی آمده این جنازه رو برده، دیگه بر دیگران نماز میت واجب نیست، موضوع برطرف شده، اون میتی که بر اون نماز خونده نشده نماز میت واجب است، نه اینکه حالا یه کاری رو مستقیما از دوش دیگران برداشته شده، نظیر اجرت نماز قضای دیگری، نماز قضای دیگری از این قبیل است، یه باری از دوش دیگری که قضا بر عهده اوست برداشته می شود. خب غرض آن است که اینا رو نمیشه گفت که استطرادی است و از بحث بیرون است و اینا حرمت هم ندارن و تو مکاسب محرمه هم تعبیه شدن. خب حالا اینا خطوط کلی دالان ورودی بحثی در نوع چهارم بود. حالا اولین بحثی را که مرحوم شیخ رضوان الله مطرح میکنن جریان تدلیس است. پس تدلیس گاهی در کتاب بی بخش پایانیش، یعنی در خیارات مطرح است که خریدار خیار تدلیس دارد، این مربوط به عین است و از بحث کنونی بیرون، اما الان در خود تدلیس بحث است، نه عین مدلسه، خرید و فروش عین مدلسه آیا اون باطل است یا نه، اون محل بحث نیست. عین مدلسه اگر خرید و فروش بشود بیعش صحیح هست، منتها خیار تدلیس دارن. خود تدلیس محور کسب قرار بگیرد، پولی در قبال خود تدلیس قرار بگیرد. خب پس عین مدلسه از بحث بیرون است. یک، برای روشن شدن فضای بحث، همونطوری که عین مدلسه را باید از بحث بیرون کرد و خیار تدلیس را در جای خود تثبیت کرد و این نشانه صحت کسب است نه نشانه بطلان کسب، بخش دیگر را هم در این مدخل ورودی باید بازگو کرد و از بحث بیرون کرد. یه وقت هستی کسی تدلیس می کند خود را که زشت است زیبا نشون می دهد، یه زنیست در مجالس مربوط محافل زنانه خود را به این صورت در می آورد، یا صورت خود را یا موی خود را می آراید که زشت را زیبا می کند یا زیبا را زیباتر می کند، این کار که حرام نیست، این کار فی نفسه حرام نیست، چه درباره انسان باشد چه درباره لوازم منزل باشد. کسی تدریس میکند، یه خانه مخروبه کلنگی شکسته دارد، برای حفظ حیثیت و آبرو خود ای را زیبا نشون میداد، می آراید که باطنش غیر از ظاهرش است. خب این که قش نیست، این که تدلیس محرم نیست، این از بحث بیرون. پس چه انسان درباره خودش این کار را بکنه، مرد درباره خودش، زن درباره خودش، انسان درباره کالای دیر دست خودش، این کار که حرام است. محور حرمت اونجاست که کسی بخواهد همین خانه را که آرایش کرده، یا همین عمه را که آرایش کرده، یا همین عبد را که آرایش کرده، یا همین این حیوان را که به این صورت مریض بود او تدلیس کرده، این رو بخواد بفروشد. خود این تدلیس حرام است، نه فروش اون خانه. فروش اون خانه یعنی عین مدلسه صحیح است، خریدار خیار تدلیس دارد. اگر کسی بخواهد تدلیس کند، فریب بدهد که این کار باعث تضییع حق دیگری بشود، حقی ابطال بشود، باطلی احقاق بشود، تضییع بشود، این کار حرام است. حالا اگر با این کار یه درآمدی که بخواد کسب بکند، در اینجا محل بحث است که درآمدی که از این راه نصیبش میشود حرام است. خب پس معلوم شد که عین مدلس از بحث بیرون. یک، خود تدلیس فی نفسه حرام نیست. زن در مجلس زنانه، مرد در مجلس مردانه، خانه ای رو، کاشانه ای رو، فرشی رو انسان زیبا نشون بده و معیب از سالم نشون بده، رفو شده است ای رو سالم نشون بده برای حفظ آبرو خودش، این که حرام نیست. پس اینم از بحث بیرون. مشاته، مشاتگری کند، مشت به کسر به سلغت در اول شانه، اون کسی که شانه زن است اونو میگن زن مشاته، شانه دستشه، حالا موها رو اصلاح میکنن اونو میگن مشاته. خب حالا این موهای مصنوعی رو با طبیعی یا مور رنگ میکند، یا کلن مو مصنوعی رو طرزی جاسازی میکند که طبیعی نشون بده، این کار حرام نیست. حالا یک زنیست کم مو داره این کار میکند، مردیست کم مو داره این کار میکند، طرزی خود را میاراید که اصلا معلوم نباشد که این مو مصنوعیست یا نه. بسیار خوب، این چه حرمتی داره؟ اونجای این کار حرام است که کسی بخواهد به خطبه زنی برود، یه زن زشت صورتی را اون مشاته مدلسه، چهره او را از یک سو، موی او را از سوی دیگر، موی او را با مشاتگری زیبانشون بده، چهره او را با تدلیس زیبانشون بده که یک جوانی را بفریبد به عقد او درآورد، این میشه تدلیس. یا عمه ای را بفروش، خریداری بفروشد از راه تدلیس، این میشه محرم. خود این کار، این کار، این تدلیس حرام است، گرچه اون که عین مدلسه را فروختن حلال است و خریدار خیار تدلیس دارد. خب پس اون عین مدلسه از مدار بحث بیرون است، خیار تدلیس داشتن خریدار بیرون است. خود این شخص زنی بخواهد مشاطگری کند، تدلیس کند برای کنیزها یا برای کسانی که در معرض خطبه و عقدن، که خریدار را یا شوهر آینده را بفریبد، خود این کار حرام. این کار مال کی هست که حرام است؟ مال مشاطه هاست؟ نه. مال مدلسه است؟ نه. این مدلسه، این مشاطه یه اتاقی باز کرده، یه مرکز درآمدی باز کرده که زشت ها را زیبا میکند، این که حرام نیست. اگر شخص خود را بیاراید برای اینکه خریدار را بفریبد یا زوج آیندهش را بفریبد، این کار حرام است. یک، اگر دیگری می داند که این زن در صدد چنین قصد مشعومی است، او دارد مقدمه حرام را انجام می دهد. دو، پس حالا اگر کسی رفته به سالن آرایش و اون شخصم اون زنم هیچ خبر از قصد این زن ندارد، چه حرمتی اون مشراط مرتکب شد؟ چه حرمتی رو اون مدلس مرتکب شد؟ طرزی موهای طبیعی یا موهای مصنوعی را آرایش داد که این از زشتی به در آمد. او هم که نمی داند این زن یا این مرد چه قصدی در سر دارد. پس اینم از بحث بیرون. اونجای تدلیس محل بحث است. اونجای مشراطگری محل بحث است. که خود مرد یا خود زن در بدن خود این کار را انجام بدهد، یک، برای فریب دیگری، تزییع حق دیگری، دو، که در این فضا بخواهد کنیزی را بفروشد یا عبدی را بفروشد یا زنی را خطبه کند، این کار خود برای خود این شخص حرام است. دیگری اگر عالماً آمدن چنین کار را انجام بدهد، نظیر این که انگور را میفروشد، ممن یعلم انه یعمل خمرا، اون عالمن آمدن میداند این کار را انجام میدهد، میداند که این کنیز را برای گرون فروختن این کار را میکنند، یا این زن را برای اینکه دیگری را بفریبند به عقد او درآورند این کار را میکنند. این می شود نظیر کسی که انگور می فروشد به خمار، تازه کار اوست. خب، پس اگر گفته شد تدلیس حرام است، مشراطگری حرام است، این در خصوص این مدار است. وگرنه به تعبیر مرحوم محقق ایروانی، اگر یک کسی حرف لطیفی دارد، باید حالا یک کسی مقدمه کار را انجام داد، دیگری از مقدمه بهره حرام می برد، این که کار حرامی انجام نکرده. مثال میزند، مثلی که میگه کسی تسبیح درست میکنه، خب یه تسبیح فروش تسبیح بند میکشه و به زائران و دیگران میفروشه. حالا او چه میداند که یک ریاکاری این تسبیح رو میگرد و با او ذکر ریاکارانه میکند و ادیره میفریبد؟ بگد این تسبیح فروش کار بدی نکرده، فقط تسبیح ساخت، دیگری از این مقدمه بهره حرام برده. اون زن هم که مشاطگری میکند، با مشت و شانه موها را تنظیم و تعدیل میکند، او زشت را زیبا میکند، این کار که حرام نیست. اگر کسی از این را برای شوهر خودش این کار کرده باشد یا برای مجالس زنانه این کار کرده باشد، این حرام نیست. اگر هم در بعضی ها که گفتن موی دیگری نامحرم برای این مرد، مثل مرحوم نراقی امثال زاله، اینها در اون موهای بریده از زنهای نامحرم هم استصحاب حرمت میکردن و شبه میکردن که اگر موی زن بریده بشود، همونطوری که در حال اتصال نگاه حرام است، در حال انفصال هم استصحاب حرمت میکردن. میگفتن به این که نظر به این موی شخصی لحظه قبل حرام بود، الان کماکان. در حالی که عرف اینا موضوعها رو متعدد می‌بینند. بر فرض اگر یه همچه فکری باشد، انسان فرض می‌کند جایی که دو زوجه برای یک مرد هست، یا این مالی که از محارم این شوهر هست، این زن که کموس موی یکی از محارم را به موی خود متصل می‌کند تا شوهرش خوشش بیاید، صرف این کار که محرم نیست. خب، پس بنابراین تدلیسی محل بحث است که مستلزم اماته حق، احیای باطل، تزییع حق و مانند آن باشد. این کار از خود صاحب عمل حرام است و دیگری اگر عالمن آمدن چنین مقدمی را در اختیار او قرار بدهد، نظیر آن است که انگوری را در اختیار خمار قرار بدهد که حرمت مقدمی دارد. و تتمش برای بعد شد. والحمدلله.